جدایی دوست از دشمن رو در واقع اون سیستم پدافندی به طور اتوماتیک تشخیص میده رو فرکانسی که اون هواپیما داره. البته این رو هم بدونیم که وقتی پروازی خصوصا غیر نظامی داریم راجبش صحبت میکنیم، برنامه ریزی میشه که از یک فرودگاهی در واقع حرکت بکنه به سمت مقصدش، کدهای مختلف به جاهای گوناگون داده میشه. ظاهر مطلب این شکل به نظر ما میادش که خب ببینید شما تو ارتفاع 7-8000 پایی اصلا سیستم موشک و این چیزا معمولا عمل نباید بکنه. سیستم توپای پدافندی هستش که اونها عمل میکنن و سامانه پدافندی اینقدر هوشمند هستن و فوق پیشرفته هستن که مثلا یک پرنده فوق پیشرفته رادارگوریز گلوبال هاک رو در ارتفاع 52000 پایی درست تشخیص دادن و در حالی که درست تو بال اون هواپیما، اون پهپاد
هواپیمای دیگری بوده که سرنشین داشته است،
بوده 3 نفر آدم توش بودن و اون رو خطا نکرده و اشتباه نکرده. حالا چطور میشه که این اتفاق در حول و حوش فرودگاه مرکز تهران افتاده تو ارتفاع 8000 پایی که بسیار بسیار پایین هستش؟ حتی اونجا تا 10000 پایی ما هنوز مشکل اکسیژن رو داخل این هواپیما یا این کپسول بزرگ نداریم. یعنی اینقدر پایین هست. و اینی که حالا خطای انسانی اینجا میادش به اصطلاح در کار قرار میگیره، من احتمال میدم، البته با تردید میگم تا در واقع دیتا و اطلاع دستمون برسه، که احتمال داره که با توپ ضد هوایی زده باشه در واقع این هواپیما. یعنی فرد انسانی که اونجا دیگه تماسی با هواپیما نداره، اون شخصی که
یعنی ممکنه که با یه توپ مستقل غیر الکترونیکی زده باشه هواپیما.
این امکان هستش که این اتفاق افتاده باشه، که البته در شرایط جنگی خب این خیلی معموله. حتی از زمان جنگ ویتنام یادمونه که خبر می آمدش که پدافند مثلا خودی آمریکایی هواپیما خودشون،
روس ها هم این اتفاق براشون افتاد، سوری ها هم این اتفاق براشون افتاد، یک بارم چینی ها در سال اگه اشتباه نکنم 1994 یا 5 همچین اتفاق واسه شما. آقای افتخاری، قبل از اینکه بریم سراغ این مسئله نقص فنی با شما که میگن که این بوئینگ 6 بار تا حالا این اتفاق واسه شما تو دنیا افتاده بوده، میخوام در مورد این چرخش هواپیما با هم صحبت بکنیم. پدافند توی اطلاعات غیر رسمی خودش گفته که چرخش مشکوکی بوده و اون لحظه تصمیم گیری برای پدافند کار سختی بوده و به نظر میرسیده که داره در ارتفاع خیلی پایین خلبان به سمت یکی از پایگاه‌های حساس ما حرکت میکنه. راجع به این اتفاقی که روی صفحه رادار میفته به ما بگید، چرخش چقدر واقعا چرخش مشکوکی بوده؟
رو چیزایی که ما تا حالا دیدیم، در واقع یک برنامه سیمیلیشنی هستش،
شبیه‌سازی
انجام گرفته در یکی دو روز گذشته، که هواپیما وقتی که موتورش با اشکال روبرو میشه ناگهان خلبان مشخصه که داره سعی میکنه هواپیما رو کنترل بکنه، چون خب این هواپیما وقتی که 50% نیروی پیشرانش خودش رو از دست بده، باز قادر هستش که در اون ارتفاع کم دور بزنه و اعلام بکنه به فرودگاه. این تمریناییست که در واقع خلبان‌های غیر نظامی و حتی نظامی انجام میدن، مثلا این کاره هستن، یعنی خیلی مهارت دارن توی این مسئله که وقتی اتفاقی میفته اول آرامش خودشون حفظ میکنن، فوراً با اولین مرکزی که هنوز در تماس هستن مثل فرودگاه مبدا که در واقع پرواز کردن تماس بگیرن، اعلام میدهی بکنن، اعلام این که برای من اشکالی پیش اومده و من بایستی فوراً مثلا به فرودگاه برگردم، که مقامات فرودگاه هم بتونن در واقع شرایط رو مهیا بکنن که این هواپیما بیادش بشینه. و اینطور که فعلا ما بررسی کردیم، شرایط روحی و روانی خاصی توی اون کابین خلبان ظاهراً پیش اومده. هواپیما اول یه مقداری سرگردونی داره به چپ و راست میره و ناگهان به قول حالا متعارف کله میکنه یه شکلی.
بله.
و قبل از اینکه
آقای افتخاری ولی تمام اینا که منافی خطای پدافند نیست، یعنی ما انتظار داریم که پدافند سه بار اختار بده به پرنده قبل از اینکه به سمت شلیک
کنه.
ببینیم ما جای دیگه‌ای داریم، ما جای دیگه‌ای داریم از طرف پدافند میشنویم که پدافند چرخش هواپیما، چرخش نامتعارف هواپیما رو به سمت یک پایگاه حساس دیده. خب این رو یک کسی پشت توپ ضد هوایی که نمیتونه.
من میخوام به همون اشاره بکنم. ببینید هواپیما بعد از اون سرگردونی چند لحظه‌ای که مشخصه که خلبان تو کابین هواپیما میخواد این هواپیما رو کنترل بکنه، ناگهان کله میکنه، ناگهان منحرف میشه و ظاهراً به سمتی منحرف میشه که ما به مناطق حساسی در همون منطقه سقوط هواپیما ظاهرا هست که هست و طبیعتا اونجا پدافند یا اون توپ ضد هوایی دیگه فرصتی رو پیدا نکرده، اون شخص اپراتوری که پشت اون توپ ضد هوایی نشسته. چون من هنوز تردید دارم که این هواپیما تو این ارتفاع با موشک زده شده باشه. حالا یه چیزی هم تو این فضای مجازی
به هر حال با موشک یا با هر چیز
داخلی افتاده
بود. اون که موشک روسیه تاثیرش هم تکذیب شد، ولی به هر حال حالا موشک یا توپ ضد هوایی ظاهرا برای سرنشینان هواپیما خیلی مسئله متفاوت نبوده. ان شاءالله که نمیدونم واقعا چی باید گفت، ولی به هر حال اون شرایط خاص فضای کشور، فضای در واقع حریم هوایی کشور و این خطای سامان پدافندی یه تجربه تلخی رو رقم زد.
باید... البته ما به هیچ وجه 90% از توجیه کردن مطلب باشیم.
همین واقعا، چون اینکه ما بگوییم که مثلا چرا سامانه پدافندی نتونست این رو تشخیص بده، ببینید شما متخصص این مسئله هستید آقای افتخاری، وقتی هواپیمایی از یک فرودگاه میپره مشخصات پرنده و مسیری که قراره طی بکنه و هزار و یک پارامتر دیگر به سامانهای پدافندی اعلام میشه و در مورد این پرنده واقعا خیلی عجیب اتفاقی که افتاده. و بازم میگم ما اصلا نه ستاد کل نیروهای مسلح فکر میکنم هیچ کس حداقل به دنبال این موضوع نباشه که بگه خطای اتفاق نیفتاده، خطا اتفاق افتاده و خطا هم خطای خیلی بزرگی بوده، حالا باید منتظر باشیم تو جزئیات خطا منتشر بشه.
بله قطعا با شما موافق هستم. بسی پاسخگویی صحیح برای هم جامعه متخصصین کشور، هم برای مردم عزیز، هم خانواده های اون جانباختگان عزیزی که تک تکشون برای ما فرق نمی کنه، چه جوانای عزیزی که داخل هواپیما داشتیم که چند تاشون اصلا به خود من ارتباط نزدیک دارن و قلب ما بلجور شکسته از نظر عاطفی، و حتی سایر مسافرین برای مال کشورهای دیگه، اونا بالاخره در کشور ما بسی در امنیت به سر ببرن و مورد لطف و کرامت این مردم باشن. علی حال با شما 100% موافق هستم و انشالله که با بررسی های بیشتر و پرهیز از شتاب زدگی در تصمیمات به نتایج مطلوب برسیم و پاسخ صحیح رو برای مردم عزیزمون داشته باشیم.
خب متشکرم از شما آقای افتخاری، آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدارتون.
قربان شما، خیلی متشکر، خداحافظ.
بریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم. خب این اتفاقات همه یه جوری خورده تنگه هم که آدم نمیدونه واقعا در موردش چی بگه. این که مثلا کشور 52 نقطه در کشور تهدید میشن، این یه سوی ماجراست. بیان با هم دیگه ابعاد مختلفش رو بررسی کنیم. 52 نقطه تو کشور تهدید میشن و حریم هوایی در خطر قرار میگیره، پدافند در اوج آمادگی خودشه و کوچکترین حرکت مشکوکی رو به شلیک میکنه. این یه بوده. یه بوده دیگه اینه که خب ما که میدونیم که 52 نقطه تهدید شدن و میدونیم هم که حمله موشکی در ساعت 1:20 بامداد اتفاق افتاده، چرا پروازمون رو کنسل نمی‌کنیم که پرواز مسافر بریمون رو با یه پرواز دیگه اشتباه نگیریم؟ یعنی نه، این واقعا نافی اون به هیچ عنوان نمیتونه باشه. ما به هر حال میدونیم که یا آقای اون طرف گفته که من 52 نقطه در کشور شما رو هدف میگیرم، خب ما هم که اون رو هدف گرفتیم، خیلی چیز ساده ایه. و امیدوارم که بعدن پدافند و حالا هر سازمانی که مسئول این جریانه یه پاسخ قانع کننده ای در این رابطه ملت ایران بده که چرا پروازها لغو نشدند. خب به هر حال وقتی که یه پروازی پرید، بالاخره همه اعمال خلبان که قابل پیش بینی نیست که، ممکن خلبان یه کاری هم در آسمان انجام بده، از نظر پدافند اون کار اقدام به حمله تروریستی بیاد، کمان که میبینیم آمده و زدن هواپیما. این از این. ولی خب یه سوال دیگه ای هم، این شد دوتا روی قضیه. یه روی دیگه قضیه هم مثلا اینه که اصلا چرا باید این کشور اینقدر آسمانش در تهدید باشه که همه اینقدر تحت فشار کار بکنند؟ یعنی همه چی از شرایط عادی توی دوره خارج بشه، چرا باید 52 نقطه اصلا در کشور تهدید بشه؟ واقعا این ماجراجویی های این شکلی که داره تو منطقه ما اتفاق میفته، همینجوری داره اوضاع رو برای همه کشورها بغرنج میکنه و الان برای ما هم دقیقا همین اتفاق افتاده. و به هر حال اینم حداقل میتونیم بگیم که عامل روانیشو از آمریکایی ها داریم که اینجوری همه احساس ناامنی میکردن نسبت به فضای کشور. و نکته دیگر این که هنوز مجهوله و هیچ کس در موردش پاسخ نداده، یعنی اون بعد چهارم، اینه که همیشه در هنگامی که هواپیما رفتار مشکوکی میکنه، سه بار سامانه پدافندی با خلبان پرنده صحبت میکنه، سه بار بهش اخطار میده، دلیل نگرانی خودش رو از حرکت مشکوک پرنده اعلام میکنه. اگر پاسخ مناسبی نگرفت یا پرنده همچنان به سمت نقطه حساس در حال حرکت بود، چاره‌ای نداره، به پرنده شلیک میکنه. حالا البته ما نمیدونیم که اینجا اخطاری به خلبان داده شده یا نه، ولی حداقل شما هم حتما به خاطر دارید که در مجموعه اخبار در روزهای گذشته آمده بود که خلبان اصلا مکالمه‌ای با برج مراقبت نداشته. خب اگه نداشته، بالاخره اینا روی کانال‌های بی سیم مشترک، روی تونل‌های بی سیم مشترک وقتی با هم صحبت می‌کنن، اگر پدافند هم با خلبان صحبت کرده بود، برج حتماً یه رکوردی، یک سابقه‌ای از این گفتگو داشت. بنابراین به نظر می‌رسه که پدافند هم اختاری به خلبان نداده. خلاص، اینا همه با هم میشه قصه دردناک، میشه قصه یک اشتباه انسانی غیر قابل گذشت و غیر قابل انکار که در یک شرایط خیلی خاص در کشور به وقوع پیوسته. حالا بعد یعنی راهی نداریم جز این که منتظر باشیم گزارشات دقیق تری به دستمون برسه، اون دسته از مردم که سوالات فنی دارن، بلکه بتونن به پاسخ سوالاتشون برسن که چرا هواپیما توی این ارتفاع اشتباه گرفته شده، اصلا اون نقطه حساس چی بوده، آیا یه هواپیمای مسافر برای میتونست خطری برای اونجا باشه یا نه، آیا اصلا با خلبان هشدار داده شده یا نه. بعد یه نکته دیگه هم هست که دوستان در سازمان هواپیمایی کشور بهش جواب نمیدن. حالا آقای افتخاری الان رفتن از پشت خط، ولی حتما شنونده ما هستن، اگر پاسخی دارن دوستان با ما تماس میگیرن، بهش پاسخ نمیدن. اینه، میگن که آقا مهندس ایرانی تایید نکرده از نظر فنی هواپیما رو، هواپیما پریده با امضای خود طرف اوکراینی پریده. حالا من نمیدونم مثلا قوانینش چجوری، آیا میشه یعنی ما بدونیم یه هواپیمایی خطرساز اصلا بذاریم اجازه پرواز بهش بدیم؟ حالا این یه مورد. حالا که ما میدونیم این نقص فنی داره، چرا زدیمش؟ یعنی به هر حال انتظار داریم که این هواپیما با نقص فنی حرکت غیر متعارفی هم بکنه دیگه، نمیشه که انتظار داشت که حتما تو حالت عادی باشه. به هر حال همه این ابعاد رو بگذاریم در کنار هم دیگه، شرایط بسیار بسیار ویژه آسمان کشور، تهدید 52 نقطه در کشور، حمله موشکی که چند ساعت قبل به یک از پایگاه‌های آمریکا صورت گرفته است، انتظار ماجراجویی بیشتر آمریکایی‌ها، امکان رخ داد یک حادثه تروریستی همونطور که در مورد ترور شهید قاسم سلیمانی اتفاق افتاد که نفوذی‌ها در فرودگاه بغداد بودند، اشتباه محرز پدافند هوایی کشور، و همه اینا رو که بذاریم کنار هم می‌بینیم که توی این شرایط خاص این اتفاق بسیار تلخ افتاده و باید منتظر باشیم گزارشات دقیق‌تری به دست ما برسه. خب نمیدونم که ما فرصت گفتگو با دیگر کارشناسانمون رو داریم الان یا نه. اگر که بله بسیار خوب، سوالاتتون رو خواهش میکنم برای ما بفرستین. 3881 سامانه پیامگیر ماست، 224000 و 225952 هم در اختیار شما هستند برای پرسیدن سوالاتتون. خواهش میکنم اجازه بدید مجموعه ای از ابهاماتی که شما دارید و سوالاتی که شما دارید در اختیار ما باشه تا در برنامه های آتی که حتما با حضور مسئولینی از ستاد کل نیروهای مسلح به شما تقدیم خواهد شد، سوالات شما و ابهامات شما مطرح بشه. خواهش میکنم برای ما مفصل بنویسید که دوست دارید مسئولین نسبت به چه موضوعاتی پاسخگو باشند و ما سعی میکنیم که آنچه که به صورت غیر رسمی امروز به شما گفتیم در مورد دغدغه‌های پدافند که منجر به این جریان شده رو مستندتر و از طریق خود مسئولان نیروهای مسلح به اطلاع شما برسونیم. اینکه به هر حال تو این لحظه به این نتیجه رسیدند که یک اقدام تروریستی است و اینها، سعی میکنیم یک بستری باشه این برنامه واسه ارتباط دو طرف واقعه با هم و دو طرف نسبت به همدیگه قضاوت بکنن. به هر حال شما هستید که راجع به همه چیز باید قضاوت بکنید. در نهایت ببینیم که حاصل باز شدن جعبه سیاه چیست و اطلاعات جعبه سیاه. حوالی ساعت 3:30-4 صبح دیشب فکر کنم جعبه سیاه باز شده، اطلاعاتی از جعبه سیاه استخراج شده. حتما این اطلاعات به ما خواهد رسید و در مورد این اطلاعات حتما با شما صحبت میکنیم، یه ویژه برنامه خواهیم داشت. میدونید که هواپیما چند تا سامانه ضبط و ثبت وقایع داره. ما یه FDR در هواپیما داریم که این FDR خیلی خیلی حساسه و ظاهراً FDR در پرواز 737 سری 800 آسیب‌های دیده، اما متخصصان گفتن که ظاهراً حافظه قابل بازیابی است و دارن روش کار میکنن. اما سامانه‌های رکورد اطلاعات راداری و سامانه‌های ثبت رهگیری و اینها در هواپیما ظاهراً بازخوانی شده است اطلاعاتشون و یک دو روز گذشته در اختیار تیم بررسی قرار گرفته. تمام این اطلاعات که به هر حال جمع بشه و گزارش جامع فراهم بشه حتماً ما ویژه برنامه‌ای خواهیم داشت. شک ندارم که ستاد کل نیروهای مسلح عده‌ای رو مسئول خواهد کرد تا در این رابطه با مردم صحبت بکنه. خواهش میکنم سوالاتتون رو برای ما بفرستید، ابهاماتتون رو مطرح بکنید. امیدواریم تو ویژه برنامه بتونیم حتما بهشون پاسخ بدیم. همدردی ما رو بپذیرید، همدردی تمام همکاران من رو، به خصوص در رادیو و البته در سایر رسانه‌ها. همه ما شوکه شدیم. برای همه ما این چیزی بیش از یک اشتباهه و تمام حرفایی که زده شد منافی این نیست که ما فرزندان این کشور را از دست دادیم در اثر یک اشتباه. منافی این نیست که باید موضوع خیلی جدی بررسی بشه. منافی این نیست که خطایی اتفاق افتاده و مردم اندوهگین هستند به خاطر این خطا. اجازه بدید گزارش‌های بیشتر تنظیم بشه و به دست ما برسه. حتما برنامه‌های دقیق‌تری به شما تقدیم خواهیم کرد. الهی که دست بلا از دامان زندگیتون دور باشه و الهی که در آینده شاهد چنین خطاهایی در کشور نباشیم. یه بار دیگه به همتون تسلیت میگم از طرف تمام همکارانم در شبکه رادیوی جوان و امیدوارم که خداوند به همه ما صبر عطا کنه، به خصوص به خانواده های بازماندگان حادثه. هر کجا که هستید دست بلا از دامان زندگیتون دور. خدا نگهدار.
9:51 دقیقه است و کماکان از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت‌های با شکوه، چینی پردیس، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
جناب تعویضش چقدر طول میکشه؟
تعویضش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
با شهد تو تارد جو تمش به یاد میمونه، یه بیسکویت عالی.
بیسکویت چند قله جمانه با تکه های میوه، محصولی جدید از جمانه.
دیگه نه قرار تلفنی بزنی نه حضوری بری آژانس هواپیمایی. فقط کافیه بدونی کجا میخوای بری، کی میری و کی برمیگردی. به همین راحتی. با الیگش پیدا کردن بهترین پرواز و هتل با مناسب ترین قیمت برات آسون میشه. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.eligash.com مراجعه کنید. همیشه به گشت با الیگشت.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادیم، سالمیم، خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره. این دلپذیره، این دلپذیره. سس فرانسوی، چیلی رنج ایتالیانی، سس های سالاد دلپذیره.
دلپذیر.
چشم من روشن میشه با دیدن مادر، شیرینیه لحظه همه چی از این بهتر، خوشحالیه زنگ تفریح بیسکویت مادر. بزرگ شدم، بزرگ شدم، بازم بزرگتر، همیشه همراه من با کتاب و دفتر، دارن در سر علم و هنر بیسکویت مادر. بزرگ شدم، بزرگ شدم، بازم بزرگتر،
مادر میشم میخونم برای دختر، یادش بخیر از قدیما، همراه همه مادر. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ستاره صد مربع، صفر تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
متشکریم از همراهیتون با رادیو جوان. در این ساعت همکارانم برنامه همساز رو تقدیمتون می کنند. همساز. به نام خدای بزرگ و منان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. سپاسگزارم از اینکه روی موج اف ام ردیف 88 همراه ما هستید. از صمیم قلبم تسلیت میگم از دست دادن جمعی از هموطنان عزیزمون رو در جریان سقوط هواپیمای بوئینگ. دعوت میکنم تا ساعت 10:30 همراه ما باشید. وقتهای ماجراهای دنیا طوری پیش میره که تلخ و غم‌انگیزه، اما به قول قدیمی ها به هر حال توی هر اتفاقی شاید یک حکمتی باشه که ما ازش بیخبریم. به نام تک نوازنده ساز همه دنیا و خیلی خوش اومدید به همساز امروز.